السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، والسلام عليك يا روح الله. أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. تقدير وتشكر دارم از همه شما مردم خوب، دلیر مرد، غیور، شجاع، خونگرم و باصفا. تقدیر تشکر دیگری دارم از عزیزم حضرت آیت الله صفایی بوشهری و فرماندهان خوب زمینی و دریایی عزیزم سردار جمیلی و سردار رزمجو و همه فرماندهان خوب نظامی و انتظامی بوشهر و همه عزیزان و دستاندرکارانی که این برنامه خوب رو به پا کردن. واقعیتش اینه که جای خیلی از دوستان شهیدم خالیه، از جمله حاج محمد رضای آقاسی که هم او به شما ارادت داشت و هم شما به او. یه 20 سالی هست که عقده این رو داشتم که اینجا بالای سر این گورستان این برنامه رو داشته باشم. روح شاد حاج محمد رضای آقاسی که پیوسته هر دفعه که می اومدیم توی بوشهر برنامه اجرا می کردیم می گفتی عجب جایی، خوراک برنامه است. تا این سری توی جنابه استارتش خورد، وقتی که با جناب آیت الله بوشهری صحبت شد سر این قصه، ایشون هم فرمود که من یه زخم بیش از 100 ساله آبا و اجدادی دارم توی اینجا و جز به آرزوهای منم هست. دیدم نه، این یک داستانیه که همه این بغض نترکیده رو دارن. فلذا توفیقیه این شب، این جمع با شکوه و انقلابی. اما به دلیل اینکه فرصت کم هست، چند تا نکته استفاده میکنیم از سایر عزیزان، عزیزم دکتر عباسی و سایر عزیزان دیگری که از مهمانان کشورهای خارجی هستند در محفل ما. پیوسته در قصه راهیان نور یه داستانی است که میگن که آقا ما چی داریم، که آقا این داستان نبرد 10 ساله است، نه 8 ساله، این 2 سالش فراموش نشد. با این اتفاقاتی که این چند وقت افتاد و یه مقدار مطالعات و بیشتری در این خصوص اتفاقی که خاصه توی حوزه خلیج فارس افتاده، دیدم که اصلا دعوا کردن ما سر این که آقا 8 ساله یا 10 ساله باید بیشتر و فراتر از این حرفا بره. همونطور که عنوان برنامه هست، در گورستان روباه 200 سال و بلکه بیشتر سابقه مبارزاتی شماست با پرتغالی ها، با هلندی ها. پتروس فداکار هلندی، یه 30-40 سالی تو درسمون میخوندیم، اما اصلش اشغالگران تو اینجا، نه پتروس فداکار هلندی. داستان از اساس دروغ. و اما باید بریم سر این مطلب. 200 سال سابقه اشغالگری و مبارزات شما مردم خطه جنوب، اگرچه که علمدارهای این مبارزه و این چهره هایی که نام بردن از حضرت آیت الله بلادی گرفته تا حضرت آیت الله علم الهدا گرفته تا حضرت آل عصفور گرفته تا مبارزانی تو قد قواره شهید چاکوتایی و ارزم بزرگ شما که شهید تنگستانی و شهید چاکوتایی و خالوی دشتی و و و از خیلی از بوشهری های عزیز میپرسید، شاید از هر 100 نفرشون تاریخ و علمداراشون رو نشناسند. جای تعصب داره. اما توی این یک ماهی که برای پیروزی انقلاب و 37 سالگرد ورود و مدخل ورود به این انقلاب باشکوهی و رو بر صحبت می‌کردم، یه چیزی رو متوجه شدم. دیدم که این کوتاهی ما نسبت به امام عزیز، یعنی پرچم‌دار و معمار انقلاب و داستان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مظلومتر از خود اینها که علمداران انقلابن خودشونن، که در این خصوص کمتر از 10 مطلب از خود روح الله در کتب درسی 12 بچه من هست. جالبه نه؟ در خصوص روح الله تو کتب درسی بچه های شما کمتر از 10 مطلبه. در خصوص انقلاب اسلامی 2، در خصوص دفاع مقدس و علمدارهاش هم همین مقدار و کمتر. تکلیف مشخصه، مشخصه بچه من باید به چه بیماری نسیانی انقریب دچار بشه و ولی نعمتهای خودش رو فراموش بشه. و توقع داریم که چهره های ضد استعماری 200 و 100 گذشته خودش رو بشناسه. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته دوستان، اما از همینجا عرض میکنم که باید نسبت به این مقوله مطالبه داشته باشید. با صراحت عرض میکنم اینجا که بعد از 37 گذشت انقلاب باشکوه قبول نمی کنم که این واقعه تلخ، یعنی این مطلب که تو کتب درسی بچه من نمیاد، شیرمردهای بوشهری از فقهاشون گرفته تا رجل سیاسیشون تا شمشیر زناشون تو کتب درسی نمیاد، این داستان هم مثل خباثت دیگر انگلیسی هاست که قتل بکن، جنایت بکن، رد بکن، رد پا نذار. قبول ندارم این که تو کتاب درسی بچه من نمیاد به شکل سهدی داره اتفاق میفته. ببخشید جسارت من حضرت آیت الله بوشهری، مسئولیتش خودم به عهده میگیرم، عمدن این اتفاق داره میفته و باید نسبت به این مطلب مطالبه داشته باشه. اینها نباید در فوق برنامه های هر 10 یک بار، چون اولین برنامه است نگرفت، نباید تو فوق برنامه این اتفاق بیفته سردار جمیلی، بلکه باید در اصل برنامه اتفاق بیفته. و ما متنیم، ما بقیه قصه هایی که اتفاق میفته حاشیه است. تا کی باید حکومت مرکزی برای بوشهر کتاب بنویسه؟ یعنی اگر خواست 10 مطلب، خواست فرمایشاتی که کردید بزرگوار توی متن کتابش بیاد، باید از حکومت مرکزی اجازه بگیره؟ اصلا امکان پذیر هست؟ خوزستان برای خودش یل سیستان داره، میخواد 10 مطلب راجب دریا قلیش بنویسه، راجب بهنام محمدیش که یک کسی تو قدقواره حسین فهمیده مطلب بنویسه، چجوری باید اجازه بگیری؟ کی باید این اتفاق بیفته؟ میبینیم که ولذا بحثم رو اینجا ناتمام میگذارم در این خصوص که باید این شیرمردهایی که ازشون اسم بردید و ولی نعمتهای تاریخ بوشهر هستن تو کتب درسیش بیاد. نگفتم شیرمرد ورزشکارش که اگر بیاد تو کتب درسیش چه ایراد داره که یه شیرمردی که هر سال حضرت آقا بغلش میکنه میبوسدش به گرمی میگه تحت تاثیر قرار نگیره به ملکه انگلیس دست ندار، چیکار نداره تو کتب درسی بیاد؟ بدش میگذاریم از این مطلب. اینقدر جنایت انگلیسی ها پسرم دخترم گسترده است تو طول بیش از این 200 در کشور تو و در کشورهای آفریقا گرفته تا آسیا، که به این جلسه و به صدها جلسه مثل این مطالب ما زمان قد نمیده که راجع به جنایات بشری انگلیس خبیث مطلب بخونم. اما مختصر مفید فقط تیکوار یک مروری بکنیم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. جدا کردن افغانستان از ایران که یکی از استانهای ما بوده تو سال 1857 بر اساس باز پیمان پاریس این اتفاق افتاد، ولی هرات یکی از استانهای تو بود. این نقشه که گربه به این خوشگلی گوگوری مگوری نبود، نقشه 200 سال پیش رو بردار بیار، یه نهنگه، سرش توی هرات، دومش توی بحرین، سینش توی بحرین، دومش توی بین النهرین، کربلا و نجف باز متعلقه به توه، گردش توی قراقستان و قرقیزستان و سمرقند و بخارا. نگاه میکنی میبینی یه نهنگه. هر دفعه تجاوز شده یه تیکش دادن. شاه‌های زن باره ما دنبال کثافتکاری هاشون و هر دفعه یه تیکه رو بخشیدن. علیرضا نسبت به این اتفاقی تو اینجا افتاده و فرمودند که چندین نوبت مورد تجاوز قرار گرفت اما یه متش داده نشد، عین دفاع مقدس، حریص باش اون شهری. تحمیل قرارداد رویتر 1872 که بر اساس اون ایران به مدت 70 سال کاملا به انگلیس فروخته شد. ایجاد فرقه زاله بابیت و بهائیت به قصد انحطاط مذهبی بر ایران که باز تخم و ترکه اینها وهابیایی در اومدن که تا همین الان جامعه بین المللی اسلامی با این پدیده شرطی و رزل که در هر جای جهان اسلام دست این خبیثای سعودی رو میبینیم و مشاهده میکنیم، توش هست آخرین پدیدهشون فرزند نامشروع داعشه که گریبانگیرش هست. جدا کردن بخشی از بلوچستان از خاک ایران تو سال 1887، تحمیل قرارداد تالبوت، انحصار توتون و تنباکو به ایران که خودش داستانیه که منجر به بدبختی و مصیبت ما شد، تحمیل قرارداد لاتاری، تأسیس قمارخونه به ایران از سوی میرزا ملکم خان، تحمیل قرارداد دارسی به ایران برای اکتشافات، استخراج و غارت منابع نفتی در سال 1901، به انحراف کشوندن انقلاب مشروطیت و زمین‌چینی برای اعدام آیت الله شیخ فضل الله نوری، تحمیل قرارداد 1907 که بر اساس اون ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد، تحمیل قرارداد 1919 که بر اساس اون شمال ایرانی زیر سلطه انگلیس قرار گرفت، زمین چینی، حمایت و پشتیبانی از کودتای رضاخان پالانی از طریق سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه نگاری که عامل سفارت بریتانیای خبیث توی تهران بود، کمک به فرار رضاخان از ایران و روی کار آوردن فرزندش، تویی که هفته قبل استاد دانشگاه اومدید و یک رو توی دانشگاه مخ بچه منو کار گرفتی، نیم ساعت راجع به تمجید رضا شاه صحبت کردی، بدبخت. انقلاب کجاست؟ پشت دروازه های یمن، توی آبهای سرخ، یه طرفی توی مدیترانه، توی مرتجع راجع به تدهیر رضا شاه پالانی صحبت کردی برای بچه من. نگفتی قتل غارت تمام منابع زیرزمینی، طلا، مروارید، همه رو سوار کشتی کرد قبل از اینکه به موریس برسه. دزدان دریایی بریتانیایی وقتی بهش زدن تمام بوش رو بردن، فقط براش یه دست لباس گذاشتن. تو اینا رو نمیگی، نباید بگی، مأمور هستی به این که مانع تراشی در راه تشکیل حکومت جمهوری در ایران طی سالهایی که حکومت محمد رضا بود، نقش مستقیم در کودتای 28 مرداد 1332 مصادف با 1953 برای همراهی با آمریکا، نقش مستقیم در جدایی کل سرزمین‌های جنوبی خلیج فارس که از 1971 به جدایی کامل بحرین که بخشی از خاک ما بود انجام می ده. همراهی با آمریکا در سرکوب انقلاب اسلامی، تحریک گروهک‌ها و قومیت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حمله به ایران، پسرم، دخترم، نقشه هجوم به جمهوری اسلامی ما، تاریخش مال سال 1359 بعد از دو سال بعد از انقلاب نیست. این سناریو بر اساس اسناد تاریخی موجود به 30 سال قبل برمیگرده. وقتی کودتا میخوان بکنند و مصدق رو برکنار بکنند میگن میزنیم، اگر کودتا موفق نشد جنگ 6 روزه راه میندازیم، عراق طرح این خوزستان رو هجمه بکنه و بگیره و آزاد بکنه، بعد از 6 روز به شورای امنیت اعلام میکنیم و بعد اونها رو وادار میکنیم مثل داستان هرات که این داستان رو بپذیرن، خوزستان جدا شده. اما چرا اجرا نشد؟ به خاطر این که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، کودتا موفق شد، محمد رضا پسر خبیث رضا شاه پالانی رو آوردن سر کار و لذا احتیاجی نبود به طرح اشغال خوزستان. اما این طرح موند. 3 دهه بعد، 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو، نعل به نعل مر این طرح اجرا شد، اشغال خوزستان. و دقیقاً بعد از 6 روز بعد از فتح خوزستان، بخش اعظمی از خوزستان اعلام آتش بس شد. شورای امنیت پای کار اومد که آی بپذیرد ایران، اما امام توی اینجا میدون اومد، این جمله معروفشه که صلح بین اسلام و کفر معنا نداره، چنان سیلی به صدام خواهیم زد که از جایش بلند نشود، جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گروه همین مبارزات. کمک به رژیم بعث عراق برای حمله به ایران و ادامه این پشتیبانی ها در طول 8 سال، گذاردن در اختیار، گذاردن منابع تأسیسات شیمیایی از خباثت هایی بود که انگلیسی ها و آلمانی ها در حق این امت شهید بربر کردن، حمایت مستمر از گروهک ها و براندازان جمهوری اسلامی در طول 37 سال گذشته، حمایت و پشتیبانی از نویسنده خبیث سلمان رشدی ملعون، کتاب موهون آیات شیطانی که انگلیسی ها سفارش دهنده و منتشر کننده و حامی این کتاب، نشر کتاب اون هنگوان اگر اشتباه نکرده باشم، و نویسنده ملعونش بود که حضرت امام حکم اعدامش رو داد. آموزش و تجهیز و پشتیبانی از بمبگذاری و دیگر اقدامات تروریستی در خوزستان و سیستان و بلوچستان طی سالهای پس از اشغال افغانستان و عراق، حمایت از فتنه 88 که حضرت آقا فرمودن این خبیث ها ما را تا لب پرتگاه بردن و از 8 سال دفاع مقدس بلکه سخت‌تر بود. یه بخشش از طریق سفارتخونهای این دولت خبیث توی تهران اتفاق افتاد. شبکه‌های رسانه‌ای همچون بی بی سی، راه اندازی شبکه‌های مختلف رسانه‌ای فارسی، همین شبکه تلویزیونی بی بی سی چند ماه قبل از فتنه اتفاق افتاد. توییتر و فیسبوک در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی و مشارکت فعال و اثرگذار توی تحریم‌های ایران طی 37 سال گذشته. زمین چینی برای ترور دانشمندان هسته‌ای که توی سخنان جان ساورز و اقدام کوپر معاون اشتون کاملا مشهود، وقتش نیست اینجا برای شما مطلب رو بخونم، اما تجاوز حمایت از براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق دادن پناهندگی و مجوز و اقامت دائم دادن به اونها،
تجاوز ناوگان دریایی انگلیس به حریم دریایی ایران که به دستگیری تفنگدارای دریایی آنها از سوی مرزبانان ایرانی منجر شد، اشغال غیرقانونی باغ قلهک در تهران و دخالت‌های انگلیس در بمب‌گذاری‌های سال 83 و 84. اما چند نکته در قصه هسته‌ای، آنچنان تحقیرمون کردند یادمون نمیره که گفتش جک استرا تو فیلم نشون میدادش که گفتش که دیر کمال به هم زنگ زد، کمال خرازی وقت. من در قطار بودم، برای اینکه نفهمم چی داره با من صحبت میکنه از توالت قطار، این عبارتیه که به کار میبره، میگه در باز کردم رفتم تو توالت قطار، کمال خرازی برگشت به من گفت که جکی جان 20 تا دونه سانتریفیوژ میخواییم برای آموزش. از همونجا توی توالت قطار بهش گفتم که به هیچ وجه حق یه دونش هم ندارید. رسماً اعلام میکنم، اینجور تحقیر میکنم. خب این همه تحقیر توی این ایام تحقیر کردند. وزیر خارجه ما هم گفتن که این صحبتاشون مصرف داخلی داره، تو هم یه جواب دندان شکن بده برای مصرف داخلی ما تو ما هم شارژ بشیم. اگه اینا از آیت الله بلادی، شیرمردی که تئوریسین مبارزه در خطه جنوبه، ندارن رئیس علی دلواری، ندارن میر مهنا، ندارن امام قلی، ندارند، اینا تاریخ منن، حرف تو این قد و قواره بزن، نظر یاوه گویی بکنند، اینا تو دهنشون بزن. مردم از تو این توقع رو دارن توی 22 بهمن توی همین بوشهر فریاد مرگ بر انگلیسشون عالم رو پر کرده بود. اما یه معذرت خواهی اساسی شما بدهکاری، اگر از همه این مباحث بگذاریم، یعنی از تجزیه هرات پیش کش، از کشتار مردم فارس و تنگستون و بوشه پیش کش، قرارداد تجزیه 1907 با روسیه تزاری که ایران رو دو تیکه کرده، شمال در اختیار روس‌ها، جنوب در اختیار، منحرف کردن انقلاب مردمی مشروطه توسط عواملتون، کشتار اصحاب شیخ فضل الله که توش چشم پوش مثل رضا شاه پالونی ازش در اومد پیشکش، توطئه علیه عثمانی، فریب اعراب ساده لو به اسم انقلاب بزرگ عربی پیشکش، طرح سایسپیکو، تقسیم این کشورهای عراق، فرانسه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین که تحت حمایت شما در اومد و با قطعنامه خبیث بالفور، این مصیبتیه که قبلگاه اول مسلمین رو در اشغال در آوردید و اسرائیلی های خبیث این قده سرطانی رو کاشتید اونجا که تا همین الان گریبانگیره ممالک اسلامی است. پیشکش. اشغال نظامی ایران تو جنگ اول و دوم پیشکش. به قدرت رسوندن پسر رضاخان پیشکش. کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد که بی بی سی عزیز شما گفت اسم رمز کودتای 28 مرداد بود. ساعت همکنون دقیقاً 12 هست، یادتون که نرم پیشکش. حاکم کردن 25 سال دیکتاتوری منحوس محمد رضا پیشکش. اما شما رو باید به خاطر یه جنایتتون علیه ملت ایران
جنایتی که تاریخ متمدن از این اون رو سراغ نداره. توی یه دادگاهی سختگیرانه تر از نوامبرگ باید محاکمه بشه.
اون هم چیه پسرم؟ مداخله مستقیم انگلیسی خبیث در یک نسل کشی 10 میلیونی
با سند داریم، با سند قریب یه 10 سال مطرحه، ولی چیکار کنیم که تو لابلای حرفهای مزخرف و اهداف کاذب له میشه.
نسل کشی 10 میلیونی زمانی که 20 میلیون 25 میلیون بودی، 10 میلیون ایرانی شریف از نسل تو به خاطر این که توی جنگ جهانی اول وارد شدن، اینها گندم غلات همه رو به غارت می بردن و مردم تو کوچه پس کوچه ها تو خیابون ها همینجوری جون می دادن تا اون کل منطقه رو برداشته. هولوکاست واقعی در کشور تو اتفاق افتاد. نه تنها این هولوکاست در کشور تو، امروز نمایندهشون اومده از بنگلادش. امروز صبح صحبت می کردیم، گفت ما هم 3 میلیون قربانی در بنگلادش داشتیم. والله امروز از آفریقا بیار اینجا، میگه که ما هم هولوکاست واقعی، خدا میلیون از ما. نماینده عراق بیار، میگه هولوکاست واقعی تو کشور من اتفاق افتاده. هندیه رو برش دار بیار، میگه هولوکاست تو کشور من در اثر خباثت اینها و در اثر جنایت اینها مردم میلیونی کشته شدن. منتها پا برهنه ها، مظلوم ها، فقرا، مظلومین همیشه تاریخ دادگاهی ندارن، وکیل ندارن، وسیع ندارن. پا برهنه ها و مغضوب همیشه دیکتاتورهای تاریخ. بر این بابت بایستی جواب پس بدی. اما چند نکته عرضم تمام، گفتن که توی قصه تحریم نفت بلش داستان تحریم نفت هم بخوایم بریم توش، میترسم که نتونیم ازش بیایم بیرون. بلش باشه تا سر فرصت محفل بعد، ولی قول بدید بل نکنید آقا. با ببین مردم، آقا شما احساس خطر میکردید مردم نیان. کجا مردم نیان آقا؟ نها کن عزیزم، اصلا جا نیست. چیپ تا چیپی بوشه، 4 روز مونده به ایام عید و اینها و گرفتاری های مردم، سماجت دارن رو تاریخشون، حرفا نیست. اما حرف آخر، یک گروگانگیری که نه یک تجاوزی صورت گرفت چند سال پیش تو آبهای داخلی ما، که قشنگ گفت فرمانده نیروی دریایی وقت آدمیرال فدوی، شیر مادرش حلالش باشه، گفت اعلام کنید به دولت بریتانیای کبیر سر شناور 5 سانتی متر اومده بود تو آبهای داخلی ما. شما نفهمیدید این جواب یعنی چی. اونی که خط تالبگ میکشه، اونی که کوری میخونه تو کل دریا، اونی که مرز تعیین میکنه، اون خیلی خوب فهمید که جواب یعنی چی. سر شناورت 5 سانتی متر اومده بود تو آبای داخلیمون گرفتی، اگرچه که با اون ساز برگی که اومده بودید هدفتون این نبود. اما خیلی زیبا، اگرچه که متاسفیم، توی اون مناظرات انتخاباتی اون شخصیت فتنه‌گر در حصر اومد گفتش ما خیلی متاسفیم چرا اینا رو گرفتید، بعد کت و شلوار تنشون کردید. خب دیوانه تو اگه میفهمیدی که یه نظامی رویال مارینز انگلند، سردار رزمجو خیلی خوب میفهمه، شما هم خیلی خوب میفهمه، وقتی رویال مارینز انگلند گرفتی با تمام ساز و برگت و لباسشو کشیدی از تنش بیرون، کت و شلوار تنش کردی، لهش کردی تو. به تعبیر ما بچه ترونی ها آسفالتش کرد. خیلی خوب فهمید ولی تو نفهمیدی. تو دانشگاه هم اومدی گفتید آخ عجب کاری بود، چرا این سپاهی ها هی انگولک میکنن، هی میخوان شر به پا کنن. اینا رو گفتی تو دانشگاه برای بچه های من ولی تو نفهمیدی. کیا فهمیدن؟ مظلومین و سیلی خورده های تاریخ. همون ایام یه چند ماه بعدش رفتم حج، توی مدینه تو نبی یه نیجریه یه رو دیدم بغلم کرد داشت این استخونا می انت من ایران یا اهل و سهلا. این داستان 15 تا انگلیسی که شما گرفتید، ما در نیجریه 3 شبانه روز شیرنی پخش می‌کردیم جشنه. آقا به شما چه رفتید نیجریه؟ چرا به توفنگدارای انگلیسی متجاوز شما دارید؟ ما چیکار داریم؟ این کار یه جا فقط توی تاریخ از دست یه ملت برمیاد، اونم شما ایرانی ها. بعد پشتش کرد گفت این پشت من و آبا و اجدادم آثار شکنجه دو قرن تاریخی. همین فرمایشی که شما امروز زدید اینجا. نیجریه یه خیلی خوبی میفهمه. 3 شبانه روز شیرنی پخش کرد ولی تو مناظرات ریاستیت اومدی گفتی برای چی چنین کاری کردیم؟ بماند اینها، بماند. او خوب پیام رو گرفت، خوب پیام رو گرفت. اما یه نکته اینجا دوستان، این که یه پیامی همین اینجا ما بدیم به این داستانی که اینجا اتفاق افتاده. بعد نیست انگلیسی ها، آمریکایی ها، همه اتفاقاتی که الان توش تحریم هستیم، کوری هایی که میخونند، کوری ها یکی باید بالاخره. اولا شما جواب دندان شکن دادید توی تاریخ، توی 22 بهمن باری کرد رهبر تقدیر کرد از شما و فرمود یه جمله انشاءالله امت ما در ضربت متقابل، این فرمایش آغاز در ضربت متقابل جواب یا به گویی ها را خواهند داد. توی اون گرفتن اسرا یه کسی، تو گرفتن اون تفنگدارا یه کسی اومد سردار رزمجو اینجا به نام ماتیو گولد، نماینده جک استرا، مستقیما باهاش در ارتباط بود. از اینجا وقتی که میگفتش خب اومدم که اینها رو ببرم آزاد کنم اینا، چون بسته بودند متاسفانه قبل از اینکه محاکمه بشن، خیلی زود ببرنشون. و دولت مرکزی وقت ما و عناصر مربوطه تاکید داشتن بدون محاکمه خیلی سریع اینها از همینجا مرز شلمچه یا مرز دریایی برن. سماجت دلیرمرد شما سردار تنگسیری توی مناظره با ماتیو گولد میگفت خب تحویل بده بریم. کجا تحویل بدیم؟ باید اینها محاکمه بشن. نمیپذیرفتند اینها. زنگ میزد با حالت استیصال به جک استرا. ماتیو گولد الان سفیر در اسرائیله، توی مذاکره و توی مناظره چون باد نمیزد، میگفتش که هر کاری میکنم اینها اجازه نمیدن که امشب ترخیص بشن، میخوان محاکمه بکنن. در نهایت در فشار مسئولین وقت یه قرارداد، یه تفاهمنامه امضا شد. دولت انگلیس در طول 200 سال گذشته چنین تفاهمنامه با هیچ کشوری نداشت ولی با اینها نوشت که میپذیریم چنین تجاوزی در یک اشتباه آشکار صورت گرفته و ماتیو گولد امضا کرد. این دو حیوالا نداره؟ آره. تکرار میشه این قصه. جوابش اینه. دو مرتبه دیشب شیشلول بستن و اینا و گفتن که گزینه‌های نظامی دیگر توان نداریم تحقیر دیگری را یا حرف‌های پوچ امثال جانکری را. رو کن گزینه‌ها را، رو کن گزینه ها را. ما تشنه جهانی بسیار دوست داریم تدبیر رهبری را. گزینه های روی میزتون رو هم دیدیم. شما هم در رزمایش پیامبر اعظم گزینه های ما رو دیدیم. روی میز، زیر میز، روی دریا، زیر دریا، دریا به دریا، ساحل به دریا، دریا به ساحل. و بخش دیگریش رو که ندیدید خواهید دید. اما به شما این اختیار داده شد. همون جنرال قاسممون گفت، هم آدمیرال فدوی بهتون اختار داد که هر وقت که آماده شدید تابوت‌های خودتون رو با خودتون بیارید. ما دوست نداریم دیگه اینجا دو تا دیگه، یکی دیگه هم هست حسب ظاهر، میدان جنرال، مقبره جنرال و گورستان دیگری ره. هر وقت آماده بودید برای تکرار چنین گورستان هایی اعلام آمادگی بکنید. دیروز رفتم اونجا داشتم تو سنگ ها رو نگاه میکردم، علی رغم اینکه بعضیاشو برده بودند اینها بود. مستر اسمیت، میجر اسمیت، شاید از نوادگان دکتر اسمیت، باهاش خود نجوا کردم، گفتم اینکه آخ میجر اسمیت هاو آر یو، یه دو تا زدم رو سر قبرش. And where are you? Are you fine? Is it okay? یه خورده باهاش نجوا کردم، اما بهش گفتم که افسوس، افسوس که تو 70 کفن پوسوندی و امروز نیستی که رزم‌آوری من رو ببینی. گستره من امروز از تنگه باب المندب کنار دریای سرخ تا دریای مدیترانه هلال شیعی شکل گرفت. به قولی رویترز دیروز گفت احمق کشورهایی که صدای پای سربازهای خمینی رو و ضرب آهنگ رژه‌شون رو نمیشنوند. میشنوید شما، ایراد نداره. اما بسیار مایلیم که اگر که گورستان‌های مشابه این قصه رو که شنیدم که سردار جمیلی قرار بود اسبی زین کرده مادیون، اسب رئیس علی دلواری که یک صده است الان چندین نسل زاد و ولد کرده، امروز سر خطش کرده، بایستی گفت به میجر اسمیت هم اسب رئیس علی دلواری آماده است، هم فرزند بیژن گرد و نادر مهدوی بزرگ شدن و سرشون درد میکنه، سرشون درد میکنه برای شعارهای پوچی که شما ها میدید. آمادند، آمادند که توی این خطه، جمله حسن باقری، وقت صلح حسنی نیست، وقت صلح حسنی نیست در کشوری که فرمود عزیزم آیت الله بوشهری، فرمود هزاران رئیس علی دلواری، حسن باقری فرمایشتون رو تکمیل کرد جناب آیت الله بوشهری، گفت در کشوری که صدها هزار هارون مکی شیعه تنوری امام صادقی توش زندگی میکنه، اینها سرشون برای نبرد درد میکنه. الان وقت صلح حسنی نیست. شما بدترین زمان رو برای مذاکره انتخاب کردید. که اگر شرایط پوسیده ابرقدرت ها رو تشخیص میدادید که نخ نما شدند، پای این کار نمی رفتید و حضرت آقا هم تأکید نمی کرد که این کار رو ادامه بدید. اما شد، برمی گردید از این مسیر. اما اگر که نتیجه نگرفتید، به پای رهبر و به پای امت حزب الله حق ندارید بذارید این فرصت سوزی ها رو. از اون اول به شما گفته شده بود که این مسیر که می روید به ترکستان است. اما عرض می کنیم پشت نوشته لباس همه شهدایی که بعد از 30 سال تفحص می کنی همه چیز پوسیده، یه چیز نپوسیده، پشت نوشته لباس. همه تون بلدید، ولی با همدیگه می گیم که این صدا رسا امروز بریتانیای کبیر که روزی در این مستعمره می گفتند آفتاب غروب نمی کنن. نشنبن مادر ره عشق نقض پیمان نکنیم. میگید یا نمیگید؟ ما در ره عشق گر جان طلبد دریغ از جان، گر جان طلبد دریغ. دنیا اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.